الرحیم و بهی نستعین. اینجا عرض کردیم که ظاهر فرمایشات بعضی از بزرگانی بود که باطل اینجا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این عبارت سازه اونایی که شرع حکم به بطلان اونها کرده است. از کجا؟ نه وزی روانی که نام کنم وی روانی بلباطل رو برده رو عوضشون میگه نه عوض نیست و اسباب باطل هم. نه ایشون ظاهرش هست که باطل شرعی میگه. خب حالا ببینیم تو ما که امچه ازش فهمیدیم. حالا ببینید علایالن از المیزان که اینجور استفاده میشد، از عبارت هرده بیدم اینجور استفاده میشد. آیا ای بالباطل لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل این نظر دارد به اون ادله شرعیه ای که بعضی معاملات رو باطل اعلام کرده شد؟ اینو ما گفتیم ما نمیتونیم بگیم. پس بالباطل داره با مردم حرف میزنه، چیزهایی که عرف مردم به ارتکازشون به وجدانشون اینا رو اسباب باطل میدونن اینا باش معامله نکن. قمار خود مردم، دزدی رو مثلا خود مردم از اسباب باطل میدونن. این بالباطل خلاصه نمیتونیم بگیم فقط باطلای شرعی رو میگه. خب بله بله، ما همینجا هست که حالا این قولت گفت که پس این روایاتی که این باطل را تفسیر کرده به قمار، یا یه روایتی گفته قمار و ربا مثلا و عبارت نهج البیان، اینا معلوم میشه که پس آیه ناظر است به همون چیزهایی رو که شارع باطل اعلام کرده. این قولت روایت هم دیخوندیم دیرو. قولتو که در روایات ما اگر بعضی از آیات تفسیر شده باشد به یه مواردی، این دلالت بر حصر نداره. بسا شأن نزول آیه مورد خاصیه و اون وقت از امام که میپرسن حضرت او داستان رو ذکر میکنه و میگه بله پیغمبر مثلا فرض بگیری که در آیه وعلم معنم و غنمتون منشه، خب اینجا روایات داره که مربوط به غنیمت جنگ بدره، در جنگ بدر داستانی بود و غنیمت پیدا شد و بعدم یه آیه شریف نازل شد. حالا وقت ما بگیم یه آیه وعلم و انما غنمتم من غنیمت جنگ بدره، جنگای دیگه رو نمیگیره و ارواح مکاسب هم نمیگیره. در روایات داره اگه شما بخواید قرآن رو اینجور باش برخورد کنید، پس قرآن از تموم شده، مدتش رفته دیگه، ما باید قرآن رو بفوزیم میذاریم تاخچه بولم. دستو که اینجور نی، ما قرآن تا روز قیامت بایستی ازش استفاده کنیم. شأن نزول ها یا مواردی رو که ائمه تفسیر کردن به اصطلاح اسباب جری و تطبیق است، یا مثلا شأن نزول بوده یا مصداق ازهر رو ذکر میکنن این جهته. و الا همزه نیست که بالباطل یعنی قمار، این نی. ولذا همین سنخ روایت ها یه روایت ای فرد رو ذکر میکنه، یه روایت یه فرد دیگه، یه روایت مثلا ممکنه ربا رو بگه، یه روایت یه قمار رو بگه. این پس ما بایستی مفهوم آیه رو بگیریم به اطلاق و عمومش عمل کنیم، مگه یه جا دلیل برخلاف داشته باشیم. بالباطل همون باطل عرفی است. اگر شعر یه چیزایی رو گفته باطل، اینا اسباب حکومت، اینا مصداق باطل میشه، پس میشه باطل شعری عرفی. اینجا ما گفتیم که قلتو تطبیق الموضوعات القرآنیه فی اخبارنا علی بعض المصادیق لا یدل علی الحصر و قد یذکر مورد نزول الآیه به عنوان تفسیر، شعر نزول به عنوان تفسیر گفته میشه، ولیکن احکام القرآن عامه لا تختص به مورد دون مورد وقد نادا به ذالک الاخبار الوارده عن اهل البیت علیهم السلام. روایت یاد داریم که اگه این جور باشه دیگه از قرآن بایستی احمدش تموم شده باشه، برای که این شهر نزولا و تفسیرا گذشته، پس دیگه باید قرآن بذاره تاخصه بلن. اینجور نیم. بعد هازا مضافن به این که شما گفتی این روایات قمار رو میگه، قمار باطل عرفی هم هست، نه فقط باطل شهریه، عرف هم قمار رو باطل میدونه. ها خب یه حد باطل است بیزه کنار، تجارت و استثناء منقطعه، بعد ذکرش میکنی. نه به اسباب نظر دار، میخواد یه از راه اسباب باطله نخوری. وقت اسباب باطله یعنی هر چی رو باطل عرف حساب میکنه، دزدی رو عرف باطل میدونه، قمار رو باطل میدونه، یه چیزایی هست عرف نمیفهمه، شعر بیان کرده مصداق باطله. حالا ببین هازا مضافن الا ان القمار به نفسه مما یحکم العقلاء ایزن به بطلانه اذا خلوا و فطرتهم السالمه و رضا یزمون من خسر ماله فی طریقه. کسی بیاد قمار بازی میگن که خب چشمت کور شد آخه، پیدا بود که مثلا چرا کردی، من میشه اوغلام در فطرتشون بد میدونه. و اما قول او تجارتن هم ترازه، ما آیه را از که کلمه به کلمه پیش میریم، حالا آقایونم معطل میگونیم بالاخره یه دفعه به این آیه بررفته باشیم. و اما قول او تجارتن، اینجا نوشتیم ما فقره اها اهل الکوفه به نصب والباقون به رفع کما فی المجمع، که تجارتون خوندن. اگه تجارتون خوندیم کانای تام است، الا ان تکون تجارتون یعنی موجود بشه تجارت انتراز. اما اگه تجارتن خوندیم تجارتن میشه خبر تکونه، وقت اسمش چیه؟ یا بگیم به مناسبت حکم و موضوع میفهمیم یه تجارتی باید اسمش باشه، یه ضمیر برگرده به تجارت، ولو ما تجارت نداشتیم اما استیاق معلوم میشه، یعنی الا ان تکون تجارت تجارت الان تراز. یا نه ضمیر برگردونیم به اکل و امثال اکل، مصدر ضمیر مؤنث هم بهش بر میگرده، یعنی الا ان تکون الاکل تجارت الان تراز، و مراد به اکل هم که خوردن نبود، تملک و استیلاء و تصرف بود، یعنی الا ان تکون تصرف تجارتن هم ترازه. این حالا چیزیست که گفتن فررفع، یعنی اگه تجارتون خوندین بله نه آخه عکل گفتیم من عکل نی، عکل یعنی تملک، تملک تجارت باشد یعنی باشه، اینجور مصالحات گفته میشه. فرف علا ان تکونو تاما و نصف علا کونها ناقصه و اسم هزمیر المستطر العائد و الى تجارت المفهومه من از سیاق او الى الاکل و شبه. این چیزی گفتن دم یه مفصلی
که احیان ایشون فرمون که به اکل نمیشه برگردون به نکته ای اون که تکونوز و مؤنثی
احیان زمیر مذکر و مؤنث بهش برمیگرده، در کلام عرب مصدر، بخشید مصدر ضمیر مؤنث و مؤنث هر دو بهش برمیگرده، تو ادبیات خوندیم. نه به طور کلی مصدر مذکر و مؤنث بهش برمیگرده، مصدر برمیگرده مؤنث بهش برمیگرده به اعتبار ماهیت، و مذکر هم که به اعتبار فعل، اونجا که ما ادبیات خوندیم اینجوری میگفتن.
بله
بله خب بر الا ان تکون سبب، آخه اسم سبب نداشتیم، اونم به سیاق بند، اونم به قرینه فهم داشت، بسیار خوب بند، بسیار خوب ممکن الا ان تکون سبب و تجارت هم، اینم یه احتمالیست. خب حالا و اما معنی تجارت یعنی چه؟ تجارت رو راغب اصفهانی میگه تجارت اینست که انسان در سرمایه تصرف بکنه به قصد ربح. اسم خرید و فروش نمیاره. اگه این جور باشه بیان بگون کسی در سرمایه یعنی در پول تصرف بکنه به عنوان استفاده، خب وقتی هم خرید و فروش رو میگیره که مثلا من جنسی بخرم که بعد بفروشم، یه وقت نه جنس رو میخرم اما نه برای که بفروشم، تاکسی میخرم کرایه بدم از کرایه استفاده کنم، کارخونه میخرم کرا بندازم درآمد داشته باشه، مثلا فرض بگیرید این ظاهر این عبارتی که ایشون میگه تصرف در رأس المال، رأس انسان یه سرمایه رو میذاره برای درآمد، حالا این فرق نمیکنه، یه وقت یه چیز رو میخرد میفروشه، یه وقت هم میخرد و بعد اجاره میده توش کارخونه میخره، اما یه کارخونه که نمیخواد بفروشه به کار میندازه کارگر میگیره برو درآمد، این هم بگم تجارت است مثلا فرض بگیرید، ظاهر عبارت ایشون اعمه اما لسان العرب تجارتو میگه معنی بیع و شرا، اسمی رب هم نمیاره. اگر او اول باشه که تجارت معنیش اینه شما سرمایه دو به کار بندازی برای درومه، این هم بیع و میگیره هم غیر بیع، از یه طرف از بیع اعمه، از یه طرف دیگه اخص از بیع، از طرفی که اعم از بیع برای که غیر بیع هم میگیره، از جهت اینکه اخص از بیع برای اینکه تجارت به قصد ربحه، بیع ممکنه به قصد ربح نباشه، مثلا نون میفروشیم بخوریم، مثلا نون میخریم میخوریم برای خوردن استفاده نمیخوایم بکنیم، خلاصه بیع اعم میشه وقت اون خصوصه من وجه میشه. اما اگه گفتیم که تجارت خصوص بیع و شراست وقت هر بیع و شرایی تجارته، مثل تجارت مولا نصرالدین که میگن که روزی مثلا فرض بگی که بزغاله ها رو اخته میکرد، یکی سر نان میگرفت بعد یک گبوسی میداد صابون میگرفت دست جا میشوست، حالا مثل تجارت مولا نصرالدین که منفعت توش نباشه، این هم تجارته یا نه؟ اونجایی که ریب توش باشه هست، قصد ریب توش قابیده، اینا یه بحثش که دارم ما اینجا وقت حالا جزء فقه نیست، ما اینجا اشاره کردیم که در قانون تجارتی که الان در ایران هست در کشورهای دیگه هم هست، ایران هم از کشورهای دیگه گرفته، نه اینکه قانون تجارت خودش یه قانونیه وقتی چیزایی هم برش دکر کردن، این در قانون تجارت انسان سرمایه رو که به کار بندازه برای استفاده هر نحو استفاده ای باشد ولو به اجاره دادن ولو به کاشی، اینا میگن تجارت، معاملات تجاری، مثلا جنسی میخری برای فروختن، یا مثلا فرض بگیرید که کشتی میخری اجاره بدهی نمیخوای بفروشی، اجاره بدهی کارخونه های کشتی سازی، اصلا تأسیس کارخانجات به طور کلی، بنگاه های معاملاتی، بنگاه معاملاتی تشکیل میده بنگاه، خود بنگاه یه سرمایه گذاری است توش مثلا فرض بگیرید میکنه، یا مثلا فرض بگیرید بیمه، به قول خودشون صنعت بیمه، انسان میان فرض کنید که مؤسسه بیمه هست و بیمه عمر و بیمه سرمایه، اینا رو همه رو میگن تجارت، اون وقت اگر در تجارت یه احکامی داره نه اینا بار میکنن، این یه اصطلاح یه سال هست، منتها حالا ما از این نمیخواییم فقه درست بکنیم، لغت درست کنیم، میخواستیم اشعار بکنیم که بالاخره بدونیم که قانون تجارتی که تو دنیا رایج است و در ایران هم هست، مجموع این جاهایی که انسان سرمایه گذاری میکند برای استفاده ها، فرض کنید که حتی اونجایی که سرمایه گذاری میکنند برای توریست، مثلا جلب توریست، فرض کنید هتل میسازن چی درست میکنن برای جلب توریست، اینا همش یه رحمت تجارت است و مشمول قانون تجارته.
از آیه از کتاب کریم دو نکته استفاده میشه، یکی این که در تجارت استفتان شده رب،
آره رب ما اینجا ذکر کردیم، نه معلوم نیست مثلا ممکن است که این نه نه ببین از کدام اینجا ما اینو ذکر کردیم اینجا که البته در آیه شریفه معلوم میشه منظور ربح بوده، برای که میگه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مگه از راه تجارت؟ معلوم میشه تجارت ربح برام میاره، اما ممکنه کسی بگه تو مفهوم تجارت ربح نخوابیده بوده، اما تو اگر تجارت برای ره میکنی مانع این نداره.
نکته دیگه ای که باز از کتاب استفاده میشه این است که تجارت یا اهم از خلاصه غیر از بیعه ممکنه اهم باشه، که چرا در این آیه شریفه میفرمایید رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع، این تعدد
بله
بله.
حالا اینجا ما نوشتیم ببینید اما معنی تجاره، فقال الراغب فی المفردات التجاره تصرف فی رأس المال طلبن للربح یقال تجره یتجر و تاجر و تجر کصاحب و صاحب، تجر جمع تاجره مثلا تجار. نه اینو میخرم، ببین رأس المال یعنی رأس المال دارم کارخونه میخرم، اما بعد کارخونه نمیفروشم، کارخونه رو میام مثلا توش کار میکنیم، تصرف در رأس الماله، نه خرید ها اما به قصد فروش لازم میباشه. نه ببین آخه صرف کارخونه، کارخونه تجارت نیست که متقدم به دو تا کاره، سرمایه رو میدم یه چیزی میخرم، حالا که میخرم یا میفروشم برا منفعت یا اجاره میدم برا منفعت یا توش کار میکنه برا منفعت. این هم یه طلبه ربح نیست دیگه، نه تجارت به همین است که برای استفاده ای میخوایم نگه دارم که ربح نیست، که ربح این است که میخوام این درآمد برام بیاره، درآمدش یا به فروش بعده یا به اجاره. بر ببینید اینجا هم نشون که التصرف فی رأس خب بله خونه ولیس فی کلامهم، عبارت راغبه ولیس فی کلامهم تا اون بعدها جیم غیر هذا اللفظ، در کلام عرب تی که فاعل فعل ته باشه و عین الفعل جیم هم کلمه دارید. بعد میگه مثلا تجاه و پس چی میگی؟ میگه تجاه اصلش وجاه بوده او... بله راست میگه حق شما تجربه اشکال وارده، این به راغب باید اشکال کرده بعد به راغب اصفهانی. خب حالا اصفهانی به اصفهانی اشکال بکنه اشکال نداره بله خب اینم جوابش که اون جربه است، برای ایشون میگن تجربه است جربه، جربه یا جربه تجربه تا نه جربه یا جربه تجربه تنه نه تفسیر نه ببین نه میخواه اصل کلمه مجردشون میخواه جربه یا جربه تجربه تن. بله ببینه حالا اینجا خیب کردیم ما هر دومون بله خواهد بله آقا اجازه بدید بالاخره یه اسپانی اومده یه اسپانی اشکال بکنه ما اومدیم تأیید کنیم هر دو خراب شد اما حق با اونه. اقولو آقا اجازه بدید لیس فی کلامه اسم من البیع و شراء، در کلام راغب اسم بیع و شراء نیورده، البته این که میگه رأس المال معلوم شد یه خریدی هست، سرمایه کارخونه میخرم کشتی رو میخرم اما یه کشتی رو نمیفروشم اجاره میدم، مثلا فرض بگی کارخونه رو میخرم توش کار بکنیم یه فروش نی. فیشمل و اطلاق کلامه منشترا عینم لیربه به فواید حل حاصله من از سون، کارخونه میخواییم توش کار کنیم، اول اجاره ماشین میخواییم کرایه بدیم مثلا، ولا یشمل البیوع الحاصل لا به قصد الاسترباح، عبارت راغب اینجوره و علی هذا فبین البیع و تجاره عموم من وجه، ولکن فی لسان العرب اینجوری داره تجره یتجر و تجرم و تجارتم، منو که تجر هم مصدره هم جمع تاجره، چون او گفت تجر که صاحب و صاحب، تجر هم مصدر میاد هم جمع، باع و شرا که در صورتی که بخری که بفروشی، اسم استرباح هم توش نیورده و کذالک اتجره و هو افتعله و قد غلب علی الخمار. حالا این مفصل داره که عرب ها نوعا به اون شراب فروش میگفتن تاجر، من که خیلی درآمد داشته فروش شراب و اینا، و بهش میگفتن تاجر. و فی المجمع فی تفسیر قوله تعالی تجارتن قال ای مبایعتن، مبایعه زایشش یعنی خرید و فروش، مثلا فرضیه فقط خرید و فروش رو میگیره. و علا هازا فیختص لفظو بالبیع و الشراء و لا یتقید بالربح و قصده، دیگه اسمی ربح هم نیوردن. بعد ما نمیشتیم اگرچه در آیه قطعا ربح منظوره، برای اینکه میگه اکل مال غیر نکنید، میگه ازراح تجاره. خب تجارت بابا یعنی اون منفعتی که میاره اون مال غیره، و الا به اندازه مالش که بدیم اون که مال غیر نیست که. فرض کنید که یک تا اضافه ما استفاده میکنم، اون استفاده مال غیره کنه نه دیگه، این مال غیر دیگه وقت فرض عوضه شده مال غیر دیگه نی. و این کان المقصود فی الآیت الشریفه به قرینت المستثنامین که مال غیر خوردن صورت حصول ربح المستلزم لجر مال الغیر الى نفسه، به وسیله او من 1000 تومن داشتم، 1000 تومنم و 1200 تومنش کردم، او 200 تومنش مال غیره در حقیقت پیش من اومده. و یظهر من قانون تجارت اگه استفاده توش نبوده معلوم نیست وقت تجارت باشه. خب میدونم نیاز داشته، این ممکنه تجارت نباشه، این کسبه تجارت نباشه مثلا. و یظهر من قانون تجارت رایج فی بلادنا ولعله اخذ من البلاد الاخر، شاید کشورها دیگه داره حمل لفظ تجاره على معنا اوسع من البیع و الشراء به مراتب ففسر فی المادت، من مفصلش ننوشتم، من تو خلاصه نویسی کردم. ففسر فی المادت ثانیه از قانون تجارت المعاملات تجاریه به اینجور بل اشترا یه چیزی بخ او تحصیل ای نوع من المال المنقول، نخری مثلا بده بکنن یا صلح کنن اما به قصد استفاده، به نیت بیه در بی مال و تجارت در او جلد دوم زکات ما اونجا اجمالا بحث کردیم به حل خلاف عوض بین بزرگان، که اگر من مالی نخرم برای استفاده، مال ارسیمو بیذارم تو دکونم برای این که بفروشم، آیا این مال و تجارت میشه؟ بعضی گفتن نه این مال و تجارت نمیشه، تا یه معامله روش نشد مال و تجارت، ولو تو قصد تجارت کردی مال و تجاره ای که زکات داره داخل سا، اگر ممالی رو خریدم برای این که بفروشم تو مغازم یه سال بمونه، این که مال و تجاره زکات داره. اما اگر ارث پدرمو گندم رو مثلا برنج پدرم به ارث رسیده، یا یه کسی به من بخشی، من آوردم تو مغازه برای فروش اما معامله روش انجام ندادی، یه سال گذر، آیا این زکات داره یا نه؟ محل خلاف است بین فقها ها، مثل که تقوم داره، بعضی گفتن که خریدن باشه، بخری و بعد بفروشی، این محل خلافه، اما اینجا مطلق میگن این در قانون تجارت بل اشترا ایتی بخری او تحصیل و این و من المال المنقول، ولو نخری مال ارسی رو تحصیل کنی متابینیت بیعهی او اجارته، اگر چنانچه ماشینی از پدرم به ارث رسیده بیه آوردم گذاشتم در معرض کرایه، این میشه تجارت رو قانون تجاره. و تصدی الحمل و نقل، تصدی حمل و نقل من از طرق البحریه و البریه و الجویه هوایی و عملیت و سمسره و الوساطه، دلالی، دلالی رو بشنید تجارت فی المعاملات. و تأسیس المعامل یعنی بنگاه ها للمعاملات و تهیئت الخدمات، مثلا فرض کنید که کارمند میخوان، کارگر میخوان، یه بنگاهی هست که اونجا کارمند و کارگر میگیره، این هم میگن مؤسسه تجاری. و برای تأسیس المعامل یعنی بنگاه ها للمعامل ها. من در این اصطلاحاتی که ما داریم با اصطلاح عربا جور میاد یا نه، حالا یه اصطلاحاتی قومیه، و تأسیس المعامل یعنی جاهای بنگاه ها للمعاملات و تهیت الخدمات و تدارکات. مثلا یه بنگاهی درست میکنیم برای ارتش آذوقه مثلا تهیه کنیم، و تأسیس المصانع یعنی کارخونه ها و اداره کارخونه ها، و تأسیس المصارف تأسیس بانک ها لصرف نقود و الاوراق المعتبره، مؤسسات بانکی درست میکنیم، و عملیات تأمین یعنی بیمه و انواعها، یه وقت بیمه سرمایه، یه وقت بیمه عمره، یه وقت مثلا اینا، همه این بیمه مشاغله مثلا، همه اینا رو بهش میگن تجارت. و صنع و سفن کشتی بسازیم، و بیعها و شراها کشتی بفروشن بخرن. اون وقت حالا کشتی میخواییم درست کنیم، یه مؤسسه هست برای اینکه ابزار کشتی تهیه کنن، تختهاش رو تهیه کنن، یه جا تعمیرات کشتیه، همه اینا رو دیگه میگن که تجارت. بله، و معاملات مرتبطه به ها و امثال ذالک فراجه. بعد ما نوشتیم ولیکن هازا لا یفیدنا فی تحصیل معنا الکلمه به حسب لغت العرب. اینا ما نمیدیم، حالا اینا شاید اسمش مسامحتن اسمش گذاشتن تجارت و قانون تجارت، برای که اونا نوعا برای مالیات ها و گمرکات و اینجور چیزا اسمشو گذاشتن. خب حالا اینا اینجور میگن، حالا اینجور میگن، میگن مثلا کشتیبانی هم این تجینه به تجارتیه. خیلی خوب، من نخواستم، گفتم تو قانون تجارت اینه. حالا من گفتم، حالا این هم یه نکته راجبی. حالا نکته های دیگر، بله چرا نمیگم؟ اینایی که مثلا فرض بگی که بانک تأسیس میکنن، چه کارهای توریستی مثلا قضیه میکنه، بعد هتل میسازن، نمیدونم چی برای اینا، یه نحوه تجارتی، سرمایه گذاری. امروز تجارت یعنی سرمایه گذاری برای استفاده. حالا اینا اسمش سرمایه گذاریه، سرمایه گذاری میکنه برای جلب توریست، سرمایه گذاری میکنه برای تربیت آخوند مثلا فرض بگیری. بله؟ نه، یعنی شوفری که ماشین بخرد برای اینکه استفاده کنه، نه یه وقت فقط راننده، یه وقت نه، ماشین میخره استفاده کنه، منطقه استفادهش به کرایه، یعنی تجارت خوبی کردم تو کاسب، سرمایه گذاری خوبی کرد، خلاصه سرمایه گذاری. ببینی راغب گفت سرمایه گذاری، من یه بار راغب رو بگیری، راغب گفت سرمایه گذاری، رأس المال رو میندازن به کار برو درونه، میرم 10 تا تاکسی میخرم، 20 تا تاکسی میخرم، اجاره میدم، سرمایه گذاری کردم برای استفاده. نه میدونم قرار نه، تاکسی ها رو که میخورم نمیخوام بفروشم، میخوام اجاره بدم درآمد داشته باشه، اینا میگن سرمایه گذاری کرده. بگیم تجارت یعنی سرمایه گذاری، راهب اینجور گفت دیگه. آقا ببینی که وقت معنی اهم از بیع و شرا بشه. خب آقا ببینی، میدونم بخواب این لفظ تجارت اینا میگیرد یا نه، حالا بحث ما سری اینه. آقا اجازه بدید، و ظاهر قولهی ان ترازن، این که گفت تجارت هم ان تراز، ان اوورد، این ظاهرش این است که تجارتی صحیحه که ناشی از ترازی طرفین باشه. پس اگر چنون چه در معامله شد اما رضایت نیست، بعدش اون وقت نازشون کشیدیم، فضولتا معامله انجام دادیم، بعد نازشون کشیدیم و اینا اومدند و راضی شدند. اینجا میتونیم به ای آیه شریفه بگیم بیع فضولی به اجازه لاحق صحیح میشه؟ محل خلافه، بیع فضولی محل خلافه، بسیاری از بزرگان میگفتن باطل، به اجازه لاحق هم صحیح نمیشه. میخوای راضی شده از نو به تو و قبل تو بگو. آیا به صرف این که گفتن باطل، به اجازه لاحق هم صحیح نمیشه. میخوای راضی شده از نو به تو و قبل تو بگو. آیا به صرف این که بعدم راضی شدن میتونیم بگیم این آدم تجارتن انتراز کرد؟ نه نه، میگه تجارتش ان، یه انشو درست کن، برای یه انشو درست کن. تجارت ناشی از ترازی باشه، این تجارت ناشی از ترازی نشده، تجارت قلچماقی بوده، منتها بعد یه رضایت اومده. آیا گفتس آیه شریفه یه تجارتی باشه یه رضایتی هم باشه؟ اگه اینجور گفته بود میگفتم خب تجارتش کردی رضایتش هم بعد، اما نگفته یه تجارتی باشد یه رضایتی هم باشه. میگه تجارت ناشی از ترازی باشه، منشأش زیربناش ترازی طرف هم باشه. پس بیع فضولی که ان تراز نبوده به اجازه لاحقه بخوای درست کنی، یه دلیل مستقلی بخواد. روایاتی دیگه استفاده کرده، اما از آیه میتونیم استفاده کنیم. اگر شما بتونید، اگر شما بتونید بگید حالا که ای گفت راضی شدم، اوغلا فعل و فعل ای میگیرن، میگن بله. و فلانی آجون خونه شد چطور شد؟ میگن بله فروخت. خب راضی بود، بله به رضایت خودش فروخت، در صورت که وقت معامله راضی نبوده. اما بعد که رضایت پیدا کرد، چون رضایت رکنه، اینجا رکن که پیدا شد، اوغلا به رضایت فعل سابق رو به این آدم اسناد بدن، بگن این خونه شو فروخت با رضایت. اگه بشد یه همچی چیزی بگی، میتونیم به آیه شریف بیع فضولی درست کنیم. اما اگر نه، بگی بابا ظاهر آیه این است که خرید و فروش ناشی از ترازی باشه و این ناشی از ترازی نبوده، وقت بیع فضولی رو به اجازه لاحقه بخواییم درست کنیم، یا باید روایات درست کنیم، یا بکنیم آجو سیره و قرابر این معنا بوده. این بیع فضولی یه چیزی که تازه باشد که از اول دنیا تا حالا مردم از فضولی ها میکرد. یکی میرفته باقی برادرشو، باقی خواهرشو، ایناشو میفروخته، بعد وقتی که میمده به برادر میگفت، اولا میگفت نه، نازش میکشم، گفت خیلی، همچی که میگفت خیلی خوب، یه معامله میکردن. بگویم چون سیره و غلابر همچین بوده، اینجور معاملاتو به اجازه لاحقه صحیح میدونستن، در شرع هم اینجور چیزا تا رد نیاد اشکال نداره. وقت میتونیم بگیم این آیه شریف رادع سیره و غلاست، که یعنی حتی اینجایی که به اجازه لاحقه بیاد، این آیه میخواد ردش کنه. اینا بالاخره چیزیه که در جای خودش باید بحث کرد. حالا ببینید ظاهر و قولهی انترازه، و اینا ما اشاره، ایناش باید اشاره کنیم. آقا ببینید اشتراط و صحت تجاره ها؟ خب این تجارت انتراز نیست که آخه، چه انتراز نیست آخه، تراز نبوده، ترازش بعد بوده. ببینید اولش رضایت نبود آقا، اجازه بدید. و ظاهر قولی هم ترازن اشتراط و صحت تجاره به وقوعها امرزت طرفین به حیث و یوجد و رضاهما حین العقد و یکون الاقدام علی العقد ناشئن عن الرضا و مقتضا ذلک عدم و صحت الفضولی و ان تعقبت الاجازه، ولو اجازه بعد بیاد. اگه این عرش درست نشده، نگفته یه تجارت باشد یه رضایت هم باشه، گفته تجارت ناشی از او باشه. اللهم الا ان یصح اسناد البی الى المالک بعد تحقق رضا. حالا که رضایت محقق شد، بگن بله او فروخته، به حس و یستقو امنهو با اماله عن رضا، که انهو رضایت لاحقه کاری میکنه، که او انشاء فضولی رو انشاء من قرار میده، مثل که من انشاء کردم، مخصوصا بنابرای که اجازه رو کاشف بگیریم. من منوشتیم ولیکنه هم مشکل که بتونیم به اجازه لاحقه فعل بیع رو به من اثبت بدی. بیع فضولی کرده، من نکردم. لیکنه هم مشکل فعل عمده فی تصحیح الفضولی بل اجازت لاحقه استفادت و ذالک من الاخبار، مثل بیع عروه بارقی، یا ولا سیما ما ورد فی نکاح الفضولی. نه میخوام بگم بابا بحث اینه که رضایت که حالا اومد یستقو که من فروختم انترازه، که ببین رضا اجازه لاحقه کار اونو کار من بکنه و بگن بله با اماله و ان رضا این با عب من صادقه یا نه. من نمیفهمم شما اشکال داری میکنی یا تأیید میکنی. میدونم، میگم من کی گفتم من میگم اگه قرآن گفته بود یه تجارتی باشه یه ترازی هم باشه، من گفت خیلی خوب، حالا بعد 10 سال بعدشم یه تجارت، اما قرآن اینجور که نگفته، گفته تجارت ام ترازم باشه، این ام سوناشه یه ناشی ازی باشه نه ظاهر ام ترازه نیست که ترازی قبل باشه. آه بفهم، فعل عمده فی تصحیح الفضولی بل اجازت اللاحقه استفادت و ذالک من الاخبار ولا سیما ما ورد فی نکاح الفضولی. او یقال، یا بگوی نه بابا جون یه چیزی سیره اقلا برش بوده، او یقال به استقرار سیرت الاقلا علا تصحیح معامله فضولی بعد تحقق رضا المالک حیث انه رکن الاعظم فی المعامله. اصلا معامله هم رضایته، رضایت چه بود؟ خب یه معامله است، یه اقلا بناشو برای بوده شارع هم رد نکرده، مگر شما بگو همین آیه رادعه. و یظهر من الآیت الشریفه ایزن، باز از آیه شریفه یه نکته دیگه میخوایم استفاده کنیم، البته این محل اشکاله، بنابرای این که مستثنا هم اطلاق داشته باشد، اون وقت اون مسئله که در باب هبه به صرف عقد ملکیت حاصل نمیشه، بایست قبض و اقباض هم باشه، این تقریبا اتفاقی فقه ها. در به اسناد دادن به شیخ طوسی علیه الرحمه، نقل میکنن شیخ طوسی علیه الرحمه که شیخ فرموده تا مادامی که زمان خیار نگذشته اصلا نقل و انتقال محقق نمیشه. شما ای بیتو و قبل تو گفتی، اما حیوان باشد مثلا، حیوان چون تا 3 روز خیار داره، این 3 روز هنو مال مشتری نشد، هنو مال بایه، ولذا التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له هم رو همه اساس باشه، پس اصلا هنو گوسفند مال مشتری نشده، این نقش شده شیف. ولی دیگران میگن نه خیر، به صرف معامله ملکیت حاصل میشه و ملکیت حاصل شدن منافات با خیار نداره، مال مال مشتریه، گوسفند مال مشتریه، شیر و پشمش هم مال مشتریه، ولی معذالک بایه خیار فصل داره، ثمرش در منافع و شیر و پشم و اینا ظاهر میشه. ما بگیم آیه شریفه اگر گفتیم مستثنا در مقام بیانه، اون وقت ازش استفاده میکنیم. قرآن میگه تجارتن ترازن که باشد یه مالت شد، این یه نگفته به شرطی که قبض و اقبازم بشه، به شرطی که زمان خیارم بگذره، به همین آیه رد شیخ میکنیم، مگر بعد بگیم که مستثنا در مقام بیان نیست، او اشکالیست که بعد آخر کار میاد. اینجا یه حاشیه ما زدیم اینو ببینید. و یظهر من الآیت الشریفه ایزن کفایت و وقوع العقد عن الرضا فی انتقال المبیع الی المشتری و جواز اکله له و لا یتوقف ذلک علی القبض کما فی الهبه، در هبه قبض میخوام، و لا علی انقضاء زمان الخیار و این حکی از ذالک عن شیخ، شیخ فرموده است که انقضاء زمان خیار میخواد در نقل و انتقال، این آیه رد شیخه. البته اینجا ما یه حاشیه نوشتیم که یا آیونه میخواد تو خطشون بزن اللهم الا ان یمنع کون المستثنا فی الآیه فی مقام البیان، بگه مستثنا در مقام بیان نیست، نیم که به اطلاقش تمسک کرد. و سیعت الاشاره الى ذالک، این حالا بحثش بعد میکنیم. ولا ینافی ذالک، شما بگوید ای حرف شیخ درسته، برای که خیار هم میگویم خیار داشتن منافات با انتقال نداره، گوسفند منتقل شده، شیر و پشمش مال مشتریه، معذار خیارم هم. ولا ینافی ذالک ثبوت خیار الفسخ لهما اول احدهما فی موارد الخیار و تفصیل و یطب و من محله. این هم پس یه جهت از آیه استفاده میشه که اگر ما گفتیم مستثنا در مقام بیانه، به اطلاقش در باب به نه قبض میخواد نه انقضاء زمان خیار و رد شیخ طوسی میشه به همین آیه کرد. حالا سمز سر بزرگ زیرلحاف اینجاست که برای ما به درد میخوره، حالا آیا این استثناء متصله یا منقطع؟ او وقت ما میتونیم در مستثنا اطلاق بگیریم. همه بحث ما این آیاتو برای این است که میخواییم ببینیم یه ضوابط کلیه هست یا نه. این میمونه انشاءالله برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله.
ممکنه که گفته بشه رسمت